aşk esrarlarını açmayana aşk olsun. İki yoldaş arası yapışır her havası, bağlanan bu düğünü açmayana aşk olsun. İki yoldaş arası yapışır her havası, bağlanan bu düğünü açmayana aşk olsun. Yaşayış peymanıdır, yalgızının dermanıdır, geleceğinde peymanından bir yana eşk olsun.
Benim bahem dige tarvanı geser zemine Muaz Reza cenneti ve zabanı kurmacıya peşin.
Azem korde İranem, işmerge Khorasanem, gülü korde İranem, işmerge Khorasanem, az aşık velekem. جوان تا قوشانم ولاد مرنگینم زمانی مشیرینم خلق و قرمانجی گوکم ام شیرین ترششینم خلق و قرمانجی گوکم ام شیرین ترششینم لحن در گردن کهایم
دانی هنار شیرین سازم دانی هنار کی ججوانکم
شیرین ساوز از همایون شجری
نیو کردواری هملل سرچی لامن بیزاری هملل سرچی لامن بیزاری شیرین ساوز شیرین ساوز شیرین ساوز شیرین ساوز شیرین ساوز دانی هناری کی ججوانا که نیو کردواری هملل سرچی لامن بیزاری هملل سرچی لامن بیزاری.
با هم دیگه رضای صادقی گوش کنیم.
از همه دنیا میشه دل برید و تمام زندگی رو آتیش کشید، تنها تو رو داشت و به لحظ خوب کرد، دست تمام زندگی رو کرد، مثل دوباره بودنای تازه، یه حس خوب کشف حل راز، سرخوش لبخند خدای خوبه، تازگی طلوع بی غروبه. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم، تو برو بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم دیوار و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم، تو برو بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم دیوار و پر هم بپرم.
هی تو
تقدیم به همه طرفداران علیرضا قربانی ملت. خب بریم سراغ تعمیرگاه پیکان جوانانمون دوباره. آقای امیر علیزاده عزیز در کنارمونه. میخواییم که بریم سراغ سوالای شما و چیزهایی که پرسیدید. آقا سلام دوباره بهتون.
سلام از بنده است.
قربون شما. بپرسم ازتون.
در خدمتونم.
گفتن که سلام به همه شما عزیزان با معرفت و خوشکلام، خواهشم بخونید چشم رو چشم. گفتن که ماشین اتومات خریدم، مبارک باشه شلا. و سوالشون اینه که مراحل روشن کردن، خاموش کردن که گیربکس صدمه نخوره رو بهم بگید. ممنونم مهدی از تهران. آقا قبلش چی بگم؟ همون با هم دیگه آمین بگیم. میشه هر کی دلش ماشین میخواد، ماشین اتومات میخواد، ماشین خوب میخواد بخره واقعا. بعد لایق بهترین ماشینا هستیم هممون. من میدونی چه ماشین خیلی دوست دارم؟ 530. خیلی خوشگله. خب بگذاریم، این چیکار کنه بنده خدا اصولی روشن کنه.
خدمتتون عرضم که ماشین اتومات کلا که خودتون بهتر میدونید، ماشین توی دنده باشه که استارت نمیخوره.
بله.
یعنی توی درایو باشه یا قسمت دنده عقب باشه که استارت نمیخوره. ماشین کلا توی پارک باشه استارت بخوره یا توی خلاص باشه. حالا دو تا نکته مهم جمع. که داره ماشین اتومات اینه که برای پارک کردنش قبل از اینکه شما ماشینتون رو خاموش بکنید، حتما ماشین خلاص ترمز دستی کشیده بشه. یعنی بار ماشین بیفته روی ترمز دستی نیفته. حالا بعضی ها هستن
کی میزنیم خاموش میکنیم دیگه.
خب این یعنی دقیقاً تمام اون باری که یعنی ماشین اون اینرسی که داره به سمت جلو که داره یا به سمت عقب داره رو کلن میندازه روی خود گیربوکس که این اشکاله. وقتی که شما میخوان از توی پارک درش بیارین یه ضربه ای میزنه. آره. اون یعنی داره صدمه وارد میکنه. ولی خب اگر شما بخواید بهترین راه ممکن رو برای سالم بودن گیربوکس اتومات در نظر بگیرید، کلن دنده باید خلاص باشه. ترمز دستی رو بکشید، یعنی پاتون رو ترمز بردارین، یعنی بار خود رو بیفته روی ترمز دستی. بعد برین روی پارک، خواستین از پارک در بیارین خیلی راحت در بیاد. حالا خیلی ها هستن که مستقیم میذارن توی پارک، پاشون رو ترمز بر میدارن، بعد ترمز دستی. عملا ترمز دستی اون موقع هیچ کاری داره انجام نمیده،
کاری که من خودم انجام میدم.
خب یعنی خیلی صدمه داره وارد میکنه به گیربوکس. وقتی
شما روشن کردنش هم همینجوریه طبعا، یعنی ماشین رو بعد بزنیم رو خلاص روشن
کنی. نه ببینید، شما همون تو پارکه استارت میزنید روشن میشه، ولی شرایط دنده عوض کردنش، یعنی میخواین از پارک درش بیارین، شما اگر این مراحلی که من براتون الان توضیح دادم رو انجام ندیده باشید، از پارک بخواین در بیارید، یه ضربه یه تقی داره، یعنی یه ضربه ای داره وارد میکنه به گیربوکس که این خودش آسیب داره وارد میکنه. ولی اگر شما اون مراحل به رفته باشید جلو، از دنده که بخواید در بیارید خیلی راحت در میاد و کار انجام میشه. حالا برای این که بخواین از دنده در بیارین به سمت جلو حرکت کنه یا به سمت عقب حرکت کنه، از روی پارک میارین روی خلاص دستی رو میخوابونید، بعد حالا یا جلو یا قسمت دنده عقب رو میذارید که برایش کار انجام داده.
درسته. این راهنمای اصولی و نکته تخصصی خیلی حرفه‌ای برای اینکه گیربوکس خودرو اتوماتمون بتونه عمر بیشتری داشته باشه، حتما بهش توجه کنیم. برم سراغ سوال بعدی ببینم اسمشون رو گفتن. نه 918-169 گفتن سلام، یک دستگاه پژو پارس مدل 402 دارم، 50 روز پیش دستمه تایم پاره کردم، سرسیرند و تعمیر کردم، جدیدن چند دقیقه که درجا کار میکنه شروع میکنه به لرزش و خاموش میشه، هرچی استارت میزنم روشن نمیشه، باید سرباتری رو بردارم تا دوباره روشن بشه. چجوری میشه؟ مشکل برقی و سرسیرند با هم دیگه؟
ببینید دقیقا این اتفاقی که داره دوستمون داره توضیح در رابطه با خودروشون داره میده، قطعا این یا ما نمیتونیم الان دقیق برگردیم بگیم که قسمت تایمش، چون اگر نمیگفت سرباتری رو برمیداری، من میگفتم که حتما تایمشون حالا جا به جاست یه دندونه این ور اون ور بیفته، برای روشن شدنش این زمانو میبره. ولی من حس میکنم اون سرسینندی که جمع کردن یه منفی داره که یعنی یه اتصال بدنه‌ای داره، یا نبستن یا شل، چون داره سرباتری رو بر میداره میذاره،
حل میشه،
یعنی این مشکل داره یه جورایی ریسیت میکنه. من نظرم اینه که به همون فردی که داده سرسیلندش رو باز کردن یه بار یه بازرسی بکنه، یه بازدیدی بکنه، قطعا این چیزی که خدمتشون گفتم اگر 100% مشکلشون حل میشه.
درسته. این پیامه رو من شبیه بهش خیلی زیاد میبینم آقای علیزاده. 912 به نمایندگی بخونم. 106 گفتن که علت لرزش موتور ماشین تو حالت ثابت چیه؟ مثلا دست موتور خرابه فقط ماشین میلرزه یا نه؟
اصلا نمیتونیم ما برگردیم بگیم که دست موتور خرابه. ببینید وقتی که موتور داره در حالت درجا داره کار میکنه، یه استپر موتوری داره. این استپر موتور وقتی تنظیم دور رو درست نتونه انجام بده، یعنی داره یه هوای بیشتری رو به سمت داخل میده، موتور داره شرایط نامناسبی داره پیاده میکنه و حالت لرزش داره. ولی خب برای حالا من چون دوستمون نگفته بود که چه خودرویه، آره. ولی اگر خودروی مثلا حالا دریچه های برقی باشه، احتمالاً اینا یعنی 90% وقتی که دریچه گازمون کثیف میشه، یعنی هوای ورودی که داره به سمت داخل میبره جرم که گرفته باشه دریچه برقی گازی ما، دریچه برقی ما درست بسته نمیشه، هوای بیشتری وارد میشه به سمت داخل، چون ما اون موقع گازی نمیدیم، به خاطر همین ماشین شروع میکنه به لرزش. حالا این لرزشی که شما فرمودید که دست موتور اشکال میتونه داشته باشه، دست موتور، حالا شما وقتی که ماشینتون رو میذارید توی دنده شروع به حرکت میخواییم بکنین، اگر یه ضربه‌ای بزنه، یه تقه‌ای بزنه، ما میتونیم احتمالاتشو به دست موتور بدیم، ولی درجا تو سکون داره لرزش پیدا میکنه، میتونه همون چیزی که خدمتتون اعلام کردم.
درسته. اینو بپرسم چون به دریچه گاز اشاره کردید، این جدیدا بهتره، برقیا بهتره یا سیمیا؟ از نظر فنی و عمر و کار کرد و اینو بهمون بگید.
خب قطعا برقی ها خب یه جورایی اصلاح شده است، با ECU داره کار میکنه،
تأخیر داره، لگ میزنه، به خصوص ماشین ها ایرانی. من دیدم خیلی از دوستان اینو اشاره میکنن.
ببینید بعضی از این دریچه گازهایی که الان خیلی هاشونم، من یکی از دوستانم هست که تعمیر ECU داره کار انجام میده، یه دونه از همون اون وقتی که شما پدال گاز و فشار میدید با تأخیر داره دور ور میداره، این اطلاعاتیه که داده میشه به ECU. ببینید
کامپیوتر ماشین،
بله، به کامپیوتر ماشین داره دستور میده که آقا من الان دارم گاز میخورم، پدال گاز و فشار دادم، چون ما یه سنسوری داریم زیر پدال گاز، یه سنسور هم داریم دریچه گاز،
بله.
ما از طریق خود اون پدالی که داریم فشار میدیم داره ارسال میشه به دریچه گاز، دریچه گاز میده به کامپیوتر ماشین. حالا این دوتا وقتی با هم دیگه لینک نباشن، ما این تأخیر زمانی رو داریم، و اینم با خود همون خدمتتون عرض کنم با تعمیر ECU، بله، با آپدیت کردن ECU، آره. این اشکال رفع میشه. حالا این که شما فرمودید سیمی یا دریچه برقی باشه، خب قطعا همون برقی خب اومده اصلاحات کاملی روی سیمی داده باشه.
درسته. سوال راجع به ECU دوباره ازتون دارم و این مشکله، یه فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم، همچنان در تعمیرگاه صوتی پیکان جوانان هستیم.
تاکسی نامه. تاکسی همیشه برام یه جای تکراریه، جایی که معمولا همه مسافرا و راننده چند دقیقه اولش ساکتن و بعد یهو یه نفر سکوت رو میشکنه و سر صحبت رو باز میکنه. حرفایی هم که زده میشه معمولا تکراری هن، شکایت از روزگار و اینجور چیزا. ولی امروز که سوار تاکسی خطی شدم، گفتم بذار یکم به حرفاشون گوش بدم، ببینم چیز جدیدی هم دستگیرم میشه یا نه. راننده به مسافر کنار دستیش میگفت آقا همین ماشینو میبینی؟ این آدمی زاده. خود من گاهی باش همدردی میکنم، باورت میشه؟ حرفای دلم و وقتی تنها به همین ماشینم میزنم. بعضیا بهش میگن لگن قرازه، ولی من صداش میکنم مونس. راننده اوج گرفته بود و با هر کلاچ ترمز یه شباهت جدید بین خودش و ماشینش پیدا میکرد. مثلا میگفت سیمپیچی های مونس گرفته، منم رگ سیاتیک هم گرفته. مونس گاهی پنچر میکنه، خب منم باید از دست این روزگار گهگاهی پنچر بشم دیگه. گاهی فرمون مونس میپیچه و به یه راه های میانباری میرسه که زودتر برسیم مقصد. بعضی وقتا هم من با دونستن یه سری نکات، حالا به قیافم نمیخوره، اما کارامو خیلی زودتر به نتیجه میرسونم. آره داداش، خلاصه که من و مونس خیلی شبیه همیم. راننده مدام داشت خودش رو ماشینش رو با هم تطبیق میداد. از دست این تطبیقای آقای راننده. یهویی رسید به یه جمله، گفت من و مونس مقصدمون یه جاستا، همه جا با هم میریم. گاهی اون دست منو میگیره و مثلا میبره مکانیکی، گاهی هم من میبرمش گردش. حالا اینکه مقصدمون کجاست یه بحثه، ولی اینکه از چه مسیری میریم هزار بحث. دیدم راست میگه ها، خب همه دوست دارن به سرمنزل مقصودشون برسن، اما اینکه چه جوری برن و به چه راههایی متوسل بشن، شاید گاهی از اون مقصده به مراتب مهمتر باشه.
لطفاً ضبط ماشین را روشن کنید.
چشم، الان براتون روشن کنم.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه. مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن. عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون. تو وجوده همه امید، توی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجوده امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجوده همه امید، توی از تبار خورشید، خبر
خب امین آوردم تو تعمیرگاه با آقای علیزاده ستایی نشستیم. امین میخواد برامون خبر بخونه. آقای علیزاده هم به این ماشینا رسیدگی کنه ببینیم که چه خبره. امین چه خبره؟
دوباره سلام به طور شنوندگان آقای علیزاده. من سریع چند تا تیتر رو بگم. ببین یه پیشنهاد سه برابری شدن حق مسکن کارگران برای بهمن و اسفند و این میره در امتداد داستان
مانیتور صاف میکنیم، یعنی
که زد و خورد، میگم زد و خورد داستان بدبستون هایی که تو شورای حقوق دستمزد هست، تا ببینیم چی میشه. عرض به خدمت شما که خبر از معاون وزیر نفت، خبر از کاهش مصرف بنزین داده و احتمالاً این خیز و دورخیز نیست و ذخیره ای برای تعطیلات نوروزی. احتمالاً یه افزایش 4000 مگاواتی ظرفیت نیروگاه حرارتی هم برای تابستان سال آینده خبرش میاد که اونم میتونه بسیار خوب باشه. نکته بعدی کالابرگی بگم، شارژ کالابرگ برای دهک‌های 4 تا 7 از امروز انجام شده. 3 تا سامانه فروش اینترنتی هم هست که میتونن بیارن دم در و در نتیجه به قول معروف اون مبالغ اضافه و همه اونها میتونه از بین بره داستانش.
همین اخبار عجیب نداری؟ قبلا یه چیزی داشتی اخبار عجیب میخوندی برامون.
اخبار عجیب میخوندم؟
آره متعجب کننده بود یه سری خبرات. الان همش خبرات روتین شده.
ببین 11000 تا ساختمان ناایمن شناسایی شده توی تهران، رئیس سازمان مدیریت بحران گفته. قسمت عجیبش اینه که برخی از بیمارستانا برای بازدید مخالفت کردن. بابا بیمارستانی باید بازدید بشی و به قول معروف ایمن بودن ساختمانت مشخص بشه که این از این عجیب دوست داری پای خودت قائم مقام سازمان جهاد
کردم که لعنت
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی گفته مرغ به زیر 200000 تومان رسید. با تشکر از خروسان محترم
که رسید ما خبر دیگه رسید دیگه میاد. خب
این از این. عرض شد که آها 3 تا سامانه معرفی شده برای اعلام تخلفات کالابرگی. دوستانی که مشکلی دارن، یکی سرشماره 310، یکی سرشماره 124 وزارت صنعت.
310 یا نه 310
سی یعنی 3 0 1 1 0
باریکلا.
آره و یکم سامانه زد آر ام. یعنی زدی ضربتی ما به خدمتت میرسیم. اگه بخوام کسی کار نادرست انجام بدم تو سامانه کالاک، اینم
سلاقیتش خوب بود تو این مورد. ولی اونجا که اسم میذارن، این اسمای مختصر میذارن.
بابا من وقتی به تو گفتم شبیه بغض یا کریمی، همون
خلاقیت اسم مختصر بابا، اسم مختصر این که چیز نیست که.
آره این از این دیگه در خدمت شما هستم.
دیگه خبر برامون نداری؟
دوست داری بگم؟
نه دوست که من که مشکل چیز حالا ولش کنیم، من که مشکل دارم خبر زیاد بخونم.
زمان پاسخ به استعلامهای اراضی به 17 روز رسیده. از چند ماه
لطفاً دست به آچار بشه.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی، مراقب باش نرو اینقدر زمینای کشاورزی به خطر تغییر کاربری بده.
چشم شما گفتی رو چشم. چشم. متشکرم همین است.
دمت گرم. پیکانت برقرار. دوستت دارم ان شاء الله تا
آخر. قربونت قربونت.
لطفاً دست به آچار بشوید.
چشم چشم الان. آقا چند تا سوال بخونم آقای علیزاده.
خواهش می‌کنم در خدمتتونم.
دیسکو صفحه ولبرینگ ماشین رو عوض کردم، ماشین روشن می‌کنم، صدای شبیه سوت میاد، پدال کلاج یه کوچولو فشار میدم، صدا قطع میشه. چی میتونه باشه؟
این ولبرینگ کلاجشونه. قطعاً فکر می‌کنم که ولبرینگ کلاجشونو عوض نکردن. حالا دوستمون اشاره کردن که عوض کردن، ولی خب این ولبرینگ کلاجو عوض نکردن.
درسته. آقا اینم بپرسم ازتون، میگم بالای 30 دفعه این پیامو فرستادم، ببخشید اگه نمیبینم لابل پیامو، الان میخونم. میخواستم بدونم که آیا کسی که ماشین 0 کیلومتر از کارخونه میخره نیاز به تعویض روغن و سرویس های دیگه داره یا همون روغن کارخونه خوبه؟ ممنون از برنامه خودتون. بعد بگید چه کارخونه، خیلی با هم دیگه تفاوت ایجاد میکنیم وسط. حالا میگن اوور کن، ولی چشم. آقا چه کنی ماشین نو میخری؟
خدمتتون عرضم که به قول فرمایش شما باید ببینیم که خب اون خودرویی که گرفتم مال داخل بوده یا حالا توی انبار مونده بوده یا توی پارکینگ مونده بوده. آره. ولی اگر از خودروهای داخلی که خریده باشن و گارانتی هم داشته باشه، قطعاً نیاز به تعویضش نیست، چون گارانتی که بهشون دادن قطعاً اینو خودشون میدونن که چه کیلومتری باید سرویسشو انجام بدم. ولی 500 تا 1000 تا سرویس اولیه‌شه.
آقا ماشین یه وقتی میریم می‌خریم، ماشین کار کرده، میگن خواب بوده ماشین به اصطلاح، یه چند سالی مثلا تو پارکینگ بوده استفاده نکردن، اون ماشین رو هم لازمه که روغنش رو تعویض کنیم؟ حرکت نکرده، ولی مثلا 2 سال ماشین حرکت چیز نداشته، خواب بوده به اصطلاح.
ببینید وقتی که خودرویی که استارت نمیخوره و اینکه سالها سالا به قول فرمایش شما توی پارکینگ میمونه، قطعاً باید روغنش تعویض بشه. یعنی اون خاصیت اون روغن از بین رفته و مثل شیلنگ های آب و خیلی چیزهای دیگه، حتی خود لاستیک هم اگر یه جا خود خودرو سکون باشه، قطعاً باید تعویض بشه، چون اون لاستیک و اون روغن و اون شیلنگای آب دیگه خاصیت خودشو از دست داده.
درسته. آقا تو ماشین دنده‌ای میگن حواست باشه که دور موتورت خیلی نیره بالا، مثلا خیلی نیره پایین، پایینشو بیشتر میگم، مثلا دنده مرده حرکت نکنی تو ماشین دنده‌ای. تو اتومات هم یه همچین چیزی داریم یا نه، خود کامپیوتر حواسش هست دیگه؟
ببینید ماشین اتومات بر حسب فشار دادن پدال گاز تعویض دنده ما بله. انجام میشه. یعنی اون پدال گاز ما یه سنسور خود پدال گاز داریم که اون داره مشخص میکنه برای دریچه گاز، برای خود ECU کامپیوتر مال گیر بوکس.
بله.
دور که بره بالاتر یه تعریف دنده‌ای براش شده که تو هر دوری خود دنده تعویض دنده انجام میشه. حالا بعضی هستن روی خود اتومات، روی منوالش، رو همون دستیه میذارن که میخوان دور موتور تا بالا ببرن تعویض دنده انجام بدن، ولی قاعدش اینه که خود اتومات تعویض دنده رو میتونه انجام بده. ولی اگر ما بخوایم معکوسی بگیریم از خود رو یا شتاب ماشین رو بهش بیشترش بکنیم، با برداشتن و فشار دادن پدال گاز
شدت فشار رو میتونیم کم بدیم. یه پیام دیگه بخونم. آبدی از ساری گفته که آریزو 5 اتومات مدل 96 دادم تو ترافیک، موتور پرپر میکنه، یه حالت اینجای صدایی میدادی، حالا پرپر و اینا دیگه ولش کن. گفتن که سوالش اینه که به خاطر بهشون گفتن که به خاطر کیفیت بنزینه، اما فکر میکنم خودشون شک کردن که گیرباکس مشکل داشته باشه، کدوم به نظرتون؟
ببینید وقتی که ایشون دارن میگن تو ترافیک موتور داره صدا میده، ارتباطی به گیربوکس نمیتونه داشته باشه. صدا دادن از داخل موتور، حالا این صدا رو دوستمون داره میگه توی گیر بوکس، چون توی گیر بوکس باید شما حرکت داشته باشی تا بتونی اون صدای از داخل گیر بوکست بشنوی، ولی صدای موتور میتونه این اتفاق بیفته، صدای گیر بوکس در حالت سکون نمیتونه اتفاق بیفته.
خیلی اصلا شیش را افتاده هنوز تو ترافیک هم، بس سوالا داره خشم میشه، یعنی رفتار و اتفاقی که ماشینشون داره باشون سر کله میزنه رو خیلی با خشونت دارن میپرسن. گفتن که سلام تاره دستی دارم، حالا میفهمی چرا اینو گفتم. تو ترافیک دنده یک و دو وقتی پامو روی پدال گاز بنده ماشین یک دو تا لگد میزنه، یعنی به لگد اینا رسیدیم تو ماشین، چه کنم؟
ببینید این ماشین وقتی که داره این اتفاق میفته به خاطر اینکه وقتی که گرمای بیش از حدی به دیسک خودرو، یعنی دیسک و صفحه خودرو که میفته، ماشین اون حالت استاندارد خودشو از دست میده، یعنی اون صفحه کلاچ وقتی پاشونو از روی پدال کلاچ برمیدارن یه حالت لگد مانند میزنه،
پرتشون میکنه،
اون بعدم تازه دندهشون هم خیلی هم سفت جا میره، اون دیسک کلاچشون مشکل داره که این اتفاق براشون داره میفته.
آره امیدوارم انقدر تو ترافیک نمونید که ماشینتون به لگد زدن برسه واقعا دیگه. آقای علیزاده خیلی متشکرم ازتون،
خیلی متشکرم از شما،
قربون شما، ممنون که امروز وقت گذاشتید اومدی کنار ما، مطمئنم با کمک شما تونستیم به خیلی از عزیزانی که مشکل خودروی داشتن امروز کمک کنیم و نکاتی که گفتی بسیار برامون آموزنده بود. دم شما گرم،
قربونتون برم، ممنونم از شما،
قربون شما، متشکرم. خیلی ممنونم که امروز با پیکان جوانان رادیو جوان همراه بودید، امیدوارم اوقات عسکری که با هم دیگه داشتیم به خوبی سپری کرده باشید.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما همکارم و شما دوستان شنونده رادیو جوان. همونطور که دوستان در جریان قرار گرفتید ما امروز شاهد برگزاری اولین کنگره ملی سیاست خارجی و کنفرانس تاریخ روابط خارجی بودیم که در این لحظه و در خصوص این موضوع میخوام صحبتی داشته باشم با جناب آقای دکتر خطیب زاده، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، و صحبتاشون راجع به این کنگره خواهیم شنید. آقای دکتر خدمت شما سلام میکنم، بفرمایید که در خصوص جزئیات این کنگره چطور میتونه باشه و با چه هدفی سعی کردین که این کنگره رو انشاءالله برگزار کنید؟ البته من قبل از اینکه صحبت های شما رو هم بشنویم اعلام بکنم که آقای خطیب زاده رئیس کنگره هم خواهم بود، بفرمایید.
خب این کنگره ملی، نخستین کنگره ملی سیاست خارجی هست که داره برگزار میشه. به یک تعبیری ارتباط میان تصمیم سازان و تصمیم گیران یا پلی میان صنعت و دانشگاه، که در حوزه ما صنعت عملاً وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی و دانشگاه و آکادمیا و مراکز فکری و اندیشکده‌ای که خب در سراسر ایران پراکنده هستند. ما یکی از فقدان‌هایی که همواره در حوزه سیاست خارجی احساس کردیم ارتباط مؤثر و دائمی و نهادینه شده میان نهادهای تصمیم ساز و نهادهای تصمیم گیره، و لذا این کنگره طراحی شد برای اینکه دانشگاه‌های مختلف، اندیشکده‌های مختلف و همچنین اندیشمندان مختلف در حوزه‌های حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل، دیپلماسی، مطالعات منطقه‌ای دور هم جمع بشن و در مورد موضوعات مرتبط با منافع عالیه مردم ایران گفتگو و تبادل نظر کنن. برای اولین بار هم ما هم‌آورش یا المپیاد دانشجویی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل رو داشتیم، یک اتفاق بی‌نظیر که از نزدیک به 30 دانشگاه مختلف از سراسر ایران دانشجویان مختلف هم به صورت انفرادی هم به صورت تیمی حاضر شدن. بیش از شاید 2 روز رقابت خیلی فشرده‌ای با هم داشتن و من فکر می‌کنم که انشالله یک آغاز خوبی برای ایجاد وحدت گفتمانی میان تئوری و عمل در حوزه سیاست خارجی باشه.
آقای دکتر خطیب زاده شما عنوانش رو کنگره ملی نهادین، آیا فکر می‌کنید برای سال‌های آینده ما شاید هستیم که شاید بشه کنگره بین‌المللی؟
نه واقعا این کنگره ملی خواهد ماند به خاطر اینکه ما برای گفتگوهای بین‌المللی مجامع دیگه رو داریم، مثل مجمع گفتگوی تهران که اون مجمع گفتگوهای بین‌المللی هست. این همچنان به عنوان وحدت گفتمانی در سطح ملی انشالله باقی خواهد
بود. و اگر اجازه بدید من سال آخر رو هم مطرح بکنم، فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که الان در منطقه هست، این کنگره چقدر می‌تونه تاثیرگذار باشه؟
خب ببینید، البته این کنگره در سطح ملی هست، ما نگاهمون رو و فرمول بندیم رو به تحولات منطقه و بین‌المللی در اینجا به بوته آزمون می‌ذاریم و من فکر می‌کنم این بسیار مهمه که ما لابراتوار یا آزمایشگاهی داشته باشیم که گزارهای مختلف رو تست کنیم و من فکر می‌کنم ان شاءالله اگر خوب برگزار بشه این آزمایشگاه رو برای تست گزارهای سیاست خارجی فراهم کردیم.
دوستان، صحبت‌های من بود با جناب آقای دکتر خطیب‌زاده، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و همچنین رئیس کنگره ملی سیاست خارجی و کنفرانس تاریخ روابط خارجی که با هم شنیدیم. ممنون که شما